أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم. ارواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله، وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى اولاد الحسين، وعلى اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن اول الظالم ان ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابه التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعه الحسين يوم الورود، فثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث در فوارق بین اصول محرزه یا تنزیلیه و اصول غیر محرزه بود. پنج مبنا تا به حال ذکر شد. مبنای ششم، مبنای ششم این هست که در اصول مطلقا چه محرزه و چه غیر محرزه جهت طریقیت ملحوظ نظر جاهل نیست، ولو طریقیتی هم وجود داشته باشه، که حق همینه که بعضی جاهاش وجود داره، چون همونطور که قبلا عرض کردیم اصول عملیه مال جایی که شک به معنای 50-50 باشه نیست. مواردی هم که ظنون غیر معتبره هست، اونجاها هم اصول عملیه جاری میشه، ولیکن ملحوظ نظر جاهل نیست. بنابراین اون تعابیری که بعضی در بعضی کلمات وجود داشت در مبانی سابق در بعضی، از این جهت هم مورد مناقشه است. خب پس بنابراین در اصول مطلقا چه محرزش چه غیر محرزش، نظر به حالت و به امر طریقیت و واقع نمایی که موجوده در اون مورد هست نشده، بلکه در اون مورد حکمی جعل شده بلا توجه الی ذلک الامر. منتها تارتن مولا و جائل ما را متعبد می کند به یک طرف این شک یا این ظن غیر معتبر، و تاردن نه، کار به طرف این شک ما نداره، یه چیز دیگری رو میاد جلب در این ظرف شک ما، میاد مثلا نسبت به حکم واقعی تأمین جلب می کنه، یا نه تنجیز جلب میکنه. اگر به یک طرف شک توجه کرد و طمع را متعبد به اون طرف کرد به عنوان اصل، این میشه اصل محرز، بهش میگیم اصل محرز. و اگر نه، این کار را نکرد، بهش میگیم اصل غیر محرز یا اصل مطلق. مثلا در باب استصحاب گفته می شود خب شما شک دارید که آیا این متیقن سابق باقی است یا باقی نیست. یه طرف شک شما اینه که باقی است، یه طرفش هم اینه که باقی نیست. حالا شارع میاد چیکار میکنه؟ میگه بگو باقی است، ما رو متعبد میکنه به بقا. پس به یک طرف شک ما رو متعبد کرد که بقا است. این استصحاب فلزا چون مفادش اینه اسمشو میذارن اصل محرز. اما در براءت میگه آقا چیزی که نمیدونی واجب هست یا واجب نیست، من به تو نمیگم بگو واجب هست یا نمیگم بگو واجب نیست که طرف این شک تو، میگم اگه اون وجوبی در واقع باشه تو عقابی راجع به اون نداری، مأمونی راجع به اون، پس به هیچ که طرف از تو طرف شک که واجب هست یا واجب نیست. براءت نمیگه واجب نیست، براءت نمیگه یا احتیاط نمیگه بگو واجب هست، تعبد به هیچ طرف از شک نمی کنه. حرفش چیه؟ حرفش اینه که اونی که در واقع هست اگه وجوبی در واقع باشه تو از ناحیه اون مأمونی، معذوری، یا نه اگه باشه در مواردی که احتیاط جلب کرده میگه از ناحیه اون مأمون نیستی، اگه باشه با عاقبی اگه ترک بکنی. اما اگه استصحاب همینجا بود که شک دارم واجبه یا واجب نیست ولی قبلا میدونم واجب نبوده، اگه استصحاب جاری بکنیم استصحاب ما رو چیکار میکنه؟ ما رو متعبد میکنه به یه طرف شک، میگه اون وقت واجب نبود حالا بگو واجب نیست، یا برعکسش یه جا واجب بوده حالا نمیدونیم هست یا نیست، میگه استصحاب بکن بگی واجب هست به یه طرف شک. بنابراین فارق اینه بین اصول محرزه و غیر محرزه، فارق اینه. و این خب ثمراتی داره، منها از بعضی از ثمرات اون اینه که اگر مثلا در یه دلیلی وارد شده بود که اذا لم تکن مدینن یجب علیک الحج، مثلا اگه بدهکار نیستی بر تو حج واجب، حالا یک کسی شک داره که بدهکار هست یا بدهکار نیست و واجب است بر او اداء فلان مبلغ به زید یا نه، خب اینجا براءت جاری بکنه اثبات نمیشه که مدین هست یا مدین نیست، خب میگه من برام واجب نیست براءت دارم از اداء فلان مبلغ به زید، اما موضوع وجوب حج هم چی نمیشه؟ احراز نمیشه، لا بالوجدان چون فرض شک، لا بالعصب و تعبد چون براءت که نگفت که تو مدین هستی یا مدین نیستی، گفت از ناحیه وجوب پرداخت مأمونی، عقابی نداری، ولی اگر استصحاب بکنیم میگه ما اونم قبلا که دیگه آقا مدین نبوده، مدین به آقا نبوده، خب حالا شک دارم استصحاب عدم دین میکنم، خب پس ثابت میشه که من مدین نیستم، پس میشه من کسی که مدین نیست، پس موضوع یجب علی الحج چی میشه؟ محرز میشه، محقق میشه، باید حج بجا بیاورد. اینه که فقیه باید توی اینجور مسائل و جواب اجربه مسائل به این نکات دقت بکنه که اینجا جای استصحاب هست نیست، مفاد استصحاب چی میشه، مفاد اون هست چی میشه، مفاد اون هست چی میشه، و طبق او اظهار نظر بکنه. خب این هم یک مبناست در فرق بین اصل محرز و اصول غیر محرزه که این چنینه. ممکنه در ظرفش کاشفیتی باشه، در اونجا کاشفیت نه، کاشفیت نداره،
نه
چرا تعبد داره میکنه، میگه تو در دیدگاه من چی هستی؟ غیر مدینی،
برای جریه اولیش غیر مدین،
یعنی احکام غیر مدین بودن رو بار کن،
آثارش
دیگه، یعنی احکام غیر مدین بودن رو بار کن، من احکام غیر مدین بودن چیه؟ که یجب علی الحج. حالا الاختلافی که قبلا چند بار عرض کردیم که آیا استصحاب خودش میگه آثار رو بار کن یا استصحاب موضوع رو اثبات میکنه، یعنی میگه من متعبد بکنم، فقط لسان استصحاب اینه در این مواردی که استصحاب موضوع میکنیم، میگه من تو رو متعبد میکنم به اینکه این موضوع هست، همین، بیش از این حرفی نمیزن، اون وقت وقتی متعبد کرد که موضوع هست اون دلیل یجب و علا من لم یکن مدینن الحج اون منطبق میشه، اون منطبق میشه. این نظر بعضی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه اینه که استصحاب در شبهات موضوعی که ما جاری میکنیم خودش متکفل مترتب کردن احکام اون موضوع نیست، بلکه این یک نقشه فقط ایفا میکنه و اون اینه که اثبات میکنه موضوع محقق است. ثم بعد از که موضوع محقق شد اون کبرا، یعنی این صغرا رو درست میکنه، اون کبرا درست میکنه، ما زن صغرا به کبرا میکنیم، استنتاج میکنیم که پس بنابراین این چنینیه. اما بزرگانی که شاید معروف بزرگان مثل شیخ اعظم و بزرگان دیگه و سیدون الاستاد دامزلو اینا تو درس اینا میفرمودن که یا تو مباحث گردهای علمی که نه، خود استصحاب این کارو میکنه، یعنی لا تنقض الیقین به شک خودش معناش این نیستش که فقط بگو اون هستش، یعنی به لحاظ آثار داره میگه که اون آثار رو بار بکن، پس بنابراین دیگه احتیاج داره به ما عدلا ما تمسک بکنیم. چرا؟ نه، باید ببینیم لسان چه مقدار لسان دیگه، باید لسان عدل دار ببینیم، چون اون آثار شرعی رو میگه نه آثار عقلی رو میگه بار بکن، چون به حوزه شرع مربوط نمیشه. اونا حالا بحثش دیگه در بحث مثبتات باید اونجا اینا بحث بشه در اونجا. خب اینم یک مبنی. بنابراین عمده مبانی در فرق بین اصول محرزه و غیر محرزه این شش مبنا هست. عرض میکنم به این که خب همه این مبانی به یک معنا لولا بعضشون که ما اشکال ثبوتی درش کردیم قبلا، مثل مبنای شهید سر که گفتیم فرمایش ایشون مستلزم احد المحذورین علی سبیل منع الخلق است، که یا تغییر ملاکات باشه و یا عدم اطلاع اشاره از اختلاف ملاکات باشه و بعضی اشکالهای دیگه که اونجا عرض کردیم. اما اصل این تصورات و مبانی که بیان شده از نظر ثبوتی لا اشکال فیه، جلش لا اشکاله. انما الکلام در این مقام اثبات یساعده و عملا، و اینا تصویرهای ثبوتی است که برای اصل محرز و غیر محرز میشه کرد. اما حالا باید واقعا به ادله مراجعه کنیم، فی کل مقام مقام و کل اصل اصل، که بگیم آیا مجعول همینه؟ مثلا واقعا مجعول در باب استصحاب همینه که به یک طرف شک داره یا یه چیز دیگه داره میگه، یا نه به یک طرف شک ما رو متعبد نمی کنه بلکه به امتداد یافتن یقین داره متعبد میکنه، نه به یه طرف شک، نه میگه حالا تو اون یقینه رو دار، که نظر بعضی مثل شیخ الاستاد مرحوم آقای شیخ جواد تبریزی همین نامه که میگه تو الان یقین داری، همون یقینه موجوده، نه به یه طرف شک داره تعبد میکنه شد. خب این یه استظهار، یه استظهار اونه، یه استظهار دیگه هم ممکنه در مقام باشه. بنابراین اینا دیگه ما الان نمیتونیم قضاوت اینجا داشته باشیم، مگر اینکه تمام اصول ادله هر اصلی رو اینجا مورد بررسی قرار بدیم، که خب ما در مقدمه هستیم ان شاء الله، به هر جا که رسیدیم باید توجه کنیم ببینیم کدام یکی از اینا وجود داره. خب این مقدمه هم پایان یافت، مقوارد مقدمه بعد بشیم. چند تا مقدمه تا حالا گفتیم؟
چهار تا.
المقدمه الخامسه. بله، بعض فضلاء معاصر اینطور عقیده دارن. اما مسلک، اما مقدمه خامسه، در مقدمه خامسه این مطلب بیان می شود که شکوک ما و شبهات ما تارتن در احکام کلیه الهیه هست، که نمی دونیم حکم خدای متعال در این واقع چیه، که بهش میگن شبهه حکمی، و تارتن شبهه ما و شک ما در موضوعات است بعد از اینکه احکام خدای متعال رو میدونیم، اما شک داریم که این موضوع همون موضوعی است که اون وقت روش هست، یا اون این موضوع و این امر خارجی اون نیست، به خاطر اشتباه امور خارجیه هم بر ما مشتبه شده. مثل این که میدونیم اجتناب از ماء متنجس واجبه یا شربش حرامه، اینو میدونیم. اما نمیدونیم این آب متنجس هست یا نیست. بنابراین تارتن شک به نحو شبهه حکمیه است، تارتن شک به نحو شبهه موضوعیه است. شیخ اعظم و بزرگان دیگه تصریح فرمودن که بحث ما در اصول عملیه، در اصول، در شبهات، در اصول جاریه، در شبهات حکمیه است، نه اصول جاریه در شبهات موضوعیه. چون ما یه اصولی داریم که فقط در شبهات موضوعی جاری و اصلا در شبهات حکمی جاری نمیشه. مثلا قاعده فراغ بنابراین که اصل باشه نه اماره، خب مال شبهات موضوعیه. این نمیدونه رکوش رو انجام داده یا نداده، قرائت رو انجام داده یا نداده و هاکذا. در قاعده تجاوز همینطوره، میدونه رکوع واجبه، نمیدونه انجام داده یا نداده. یا در اصالت و صحه همینجوره، چه در عمل خودش چه در عمل دیگران، احکامو میدونه اما نمیدونه که مثلا این امام جماعت وضوشو درست کرده یا نه، غسلشو درست انجام داده یا نه، قرائتش درسته یا درست نه. قرائت درست رو میدونه چیه، غسل درست رو میدونه چیه، در حکم شک نداره. یا در عمل خودش شک میکنه اون کار رو درست انجام دادم یا نه. یا مثل اصالت الفراش، باز بنابراین که اماره نباشه اصل باشه، فرزندی به دنیا آمده، شک میشه که این فرزنده این پدره یا فرزنده این پدر نیست. حالا ولو به این که نه این که مادر متهم باشه به امر خلاف، مخصوصا اون موقعهایی که این شبهات زیاد میشده در سابق الایام به خاطر اینکه حمام‌های عمومی بوده و اینجور تنظیف ها و اینا نبوده، خیلی وقتا این زمین ها آلوده بوده. خب مرعی نشسته، مرعی دیگه میاد به جای اون می‌نشینه، ممکنه جذب بکنه اون چیزی که از اون مثلا در اونجا قرار گرفت. حالا این مال این شوهر خودشه یا مال کسی دیگه ایه، اون شکا میشه. چاره اینجا فرقه اصالت الفراش. اگه اینجور شکی شد، این هر بچه‌ای که از هر مرعی به وجود میاد اگر از زوج داشته باشه اصل نمیمونم اون زوج، این شکا اعتنا نباید بشه و حال که از اصول دیگه اینا فقط در شبهات موضوعی هست. یه اصولی داریم که هم در شبهات حکمیه ممکنه جاری بشه هم در شبهات موضوعی، مثلا براءت بنابر مسلک مشهور. البته بعضی براءت در شبهات موضوعی جاری نمیدونن. الان ما به بالی مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره مناقشه داشتن در جریان براءت در شبهات موضوعیه، حالا به خصوص براءت عقلی در شبهات موضوعی. در شبهات حکمیه میگن براءت جا، اونجا باید اصول شرعی دیگر رو جاری بکن. ولی بلا مسلک مشهور، خب براءت هم در شبهات حکمیه جاری میشه هم در شبهات موضوعیه میتونه. استصحاب بنابر مسلک کسانی که هم در شبهات حکمیه میگن هم در شبهات موضوعیه میگن. خب اون اصولی که فقط در شبهات موضوعیه جاری میشه که بالمره ازش بحث نمیشه، اگه کسی هم بیاد بحث بکنه در اصول دو استطراده. اما اون شبهاتی که اون اصولی که در شبهات حکمیه و موضوع هر دوش جاری میشوند به منظر جریانش در شبهات حکمی یه مورد بحث قرار بگیره، به اون منظر. و اگر التفاتی هم به اون طرف بشه باز از باب استظهار، از باب استطراد، نه بحث اصیل میشه. بچش هم روشن، همونطور که آقای آخوند در حاشیه فراغ توضیح دادن، بچش هم اینه که اصول قواعد ممهده للاستنباطه یا ما ینتهی الی المجتهد بعد از این است که نتونست استنباط بکند. و اینا که مال شبهات موضوعی است رفتی به مجتهد نداره، به مقام استنباط نداره. و ما ینتهی الی المجتهد به معنه و مجتهد نیست، به معنه و مکلفه. و همچنین اگر با سایر تعاریف رو هم ملاک قرار بدیم باز همینطوره که انشاءالله توضیحاتش در اون مقدمه اخیره خواهد آمد که اونجا بس میکنیم که آیا بحث از اصول عملی یا اصول هست یا اصول نیست، اونجا خواهد آمد. این مطلب واضحی است که بزرگان هم بهش تصریح کردن. اینم الکلام در اینجا دو تا مطلب از دو بزرگ اصول که یکیش تصریح فرموده به مطلب، یکیش هم بر اساس بعضی از مبانی ایشون باره. مطلب اول از محقق ایروانی قدس سره در کتاب الاصول فی علم الاصول ایشون هست. ایشون فرموده اصلا شبهه حکمی قابل تصویر نیست تا شما بیاد بگید که بحث ما از اصولی که جاریه در شبهات حکمیه می شود. مکلف یا عالم به وجود تکلیف است یا عالم به عدم تکلیف. نمیشه بگیم مکلف شک داره تکلیف چیه. اینم یه حرفیه، حرف غریبی به اول ابتدا به ذهن میاد. چه حرفیه؟ اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القهر او الظن او الشک. میگه او الشک غلط، ظن من غلط. اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القهر به وجود الحکم او به عدم الحکم لیس علم. بنابراین این تقسیم درست نیست. و من از نقص اگه این چنینیه فلیحذف من علم الاصول سجل من سجل علم الاصول این ابحاث اصول عملیه، چون اینا اصلا مال شبهات حکمیه نیست، مال شبهات موضوعیه است. حالا چرا این چراشون اینطور فرموده؟ ایشون فرموده است که این مذکرنا یو علم به توجه الى معنی الحکم، به حقیقت الحکم. حقیقت الحکم چیه؟ ایشون میفرماد حقیقت حکم عبارت است از اراده مولا و خواست درونی مولا، منتها نه هر خواستی، خواستی که به فعل غیر تعلق گرفته باشه. یه وقت من اراده میکنم خودم حرف بزنم، اراده میکنم راه برم، اراده میکنم مطالعه کنم، این اسمش تکلیف نیست، این حکم نیست. یه وقت نه، اراده میکنم زید این کار رو انجام دهد که این اراده من تعلق میگیره به فعل غیر. خب حالا که اراده تعلق گرفت به فعل غیر، تارتن این اراده اعلام میشه به غیر و بعث میشه از طریق اعلام و بعث به او بهش اعلام میشه، گفته میشه و ابلاغ میشه بهش. تارتا نه، حج اونجاییست که اراده باشه، مولا اراده داشته باشه، این ارادم به فعل غیر تعلق گرفته باشه، این ارادم به او ابلاغ شده باشه و اعلام شده باشه. این اراده در قالب یک بحث و ابلاغ به او رسیده باشه، به او ابلاغ شده باشه، این اسمش میشه حکم. و الا حکم نیست. ولو در لباس غیر این هم مولا ایصال کرده باشه به هم، باید در قالب بحث و اعلام به او رسیده باشه، نه در قالب های دیگر. خب اگه ما حقیقت حکم این قرار دادیم و گفتیم حقیقت حکم این، خب مکلف فحص کرد، زیر و رو کرد همه ادله را، مجتهد هیچ دلیلی بر وجوب فلان هم نیست. خب نیست، پس حکم هم نیست، چون اگه بود باید چی میشد؟ ابلاغ میشد، مقبله میشه.
تو حکمی که ابلاغ شد و نرسید چی؟
بله
حکمی ابلاغ شد ولی نرسید.
ابلاغ به کی شد؟
به پیغمبر شد.
پیغمبر که میگه پیغمبر به پیغمبر گفتن نماز بخون، خیلی خوب، حکم برای پیغمبر هست. به من نرسید که من من ملت پیامبر هستم صلی الله علیه و سلم انشاءالله، من حکم ندارم چون من ابلاغ نشده، ابلاغ به دیگری که برد به درد من نداره.
عیسی
هم شد باید به خودش ابلاغ بشه. ایشون میگه در حقیقت حکم این نهفته است که حکم اراده ایست که به شخص ابلاغ بشه. احسن تو گفتیم مبنای دوم همین، باید ابلاغ بشه، باید که ابلاغ نشده پس حکم نیست. بنابراین من یا به ابلاغ شده یا نشده. اگه ابلاغ شده و فهمیدم حکم که حکم هست و پس دیگه جای اصول نیست، اگر نفهمیدم پس اصلا حکمی نیست، قطع پیدا میکنم به عدم حکم، اصلا میخوام چرا کنم. بنابراین شما باید در حقیقت حکم، اینکه حقیقت حکم چیه، دقت بکنید که حقیقت حکم چیه. اگه حقیقت حکم این باشه که ما داریم میگیم که حق این، میدونیم که حقیقت حکم اینه، پس بنابراین اصلا جایی برای اصول عملیه جاریه در شبهات حکم میگه وجود نداره.
اگر شبهه منشأش اجمالی نص باشه چی؟
بله؟
شبهه منشأش اجمالی نص باشه.
خب اگه اجمال نص پس من لم یبلغ دیگه، با نص مجمل که با بلوغ پیدا نمی کنه حکم.
احتمال که برای آدم حاصل
نمیشه؟ احتمال هم حاصل نمیشه، چون در مقومش بلوغه، عدم بلوغش که وجدانیه، برای که گشتم ندیدم دیگه، تو ادله مستعد گشته، کتابن سنتن همه چی هر چی دلیل میتونه باشه، بررسی کرده بید نه نرسیده، چیزی دلالت نمی کنه. حالا یا اصلا فقدان نسته یا اجمال نسته، اجمال نسته چیزی نرسیده، چیزی به ما حجت نیست، چیزی به ما نمیرسیده، یا تعارض النصوص هر چی مخواد باشه.
به
عنوان
اولی
یا به عنوان ثانوی
هم
بلوغ بشه، باز کن به عنوان
ثانوی
کفایت میکنه. بله،
اصول
به عنوان ثانوی، نه اصول به عنوان ثانوی نیست. بله، خود ایشون توجه به هم کرده در میفرماد بله اونجایی که احتیاط جار جل کرده اونجا بلوغه،
یا استصحاب
اونجا استصحاب نه، اونجایی که احتیاط جل کرده ایشون اونجا رو بقید قبول ده. بله، به یه لسان دیگه داره میگه احفظ، یعنی به این لسان داره او رو میرساند. فلسان میفرماید اگه قبولم بکنیم تو اصول فقط اصالت الاحتیاط در شبهات حکمی وجود داره، اما دیگه براءت، تخییر، استثهام همه اینا فلیحذف. حالا برای اینکه کلام ایشون چون کلام متفردی است از این بزرگوار و مرحوم ایروانی هم از برجسته های علم اصول و فقه هست، هم حواشیش بر مکاسب حواشی مهمی است، هم حواشی ایشون بر کفایه و این کتاب ایشون، حالا فرمایش ایشون رو بد نیست که دریز کاری های هم درش هست من عرض بکنم تا بعد ببینیم که آیا فرمایش ایشون تمام میشه. ایشون در صفحه 289-290 بعد از اینکه خب وارد مطلب میشن و طبق مزاق قوم مطلب رو بیان میکنن، فرمان حاضا علا مزاق القوم، که ما گفتیم اصول عملیه و بحث میکنیم اینجوری و بلا اینا، اقا اما نحنو فلا نرا اصلا لشهی امن حاضر الاصول فی شبهات الحکمیه، اصلا اصلی و بنایی و ریشهی و اساسی برای اصول عملیه در شبهات حکمیه قائل نیستیم، و انما مجاری ها الشبهات الموضوعیه، اصول فقط مجرا شبهات موضوعیه. اونجا بله میشه، چرا؟ بلکه حکم میدونم، بلاغ به من پیدا کرده، میدونم الماء المتنجس یحرم شربه، این به من بلاغ پیدا کرده، نمیدونم این آب نجسه یا نه، متنجسه یا نه. خب حالا شعاره میگه بگو قبلا متنجسه بود استصحاب بکن، یا ای حالت سابقش نمیدونی براءت جاری بکن، اونجا درسته، اما تو حکم میدونم، اما جایی که خود حکم شک دارم معنی نداره بگی در حکم شک دارم، همین که شک داشته دالب نشد بس نیستش، چون علم پیش پیدا کردن بلوغ جزء مقبلشه. ادا اصالت الاحتیاط بل لا شبهة حکمیه یفرض، اصلا شبهة حکمیه فرض نمیشه. و انما المکلف بین قطعین، قطع بالحکم و قطع بعدم. مکلف یا قطع به وجود حکم نیست، قطع به حکم نیست. شک دارم منو ندارم، ظنم دارم منو ندارم، ظن به حکم منو ندارم. چون اگه رسیده خب یقین داری دیگه، اگه نرسیده ظن به جنبه چی؟ ها بله، توضیح و ذالک موقوف على بیان حقیقت الحکم فعلا ان الحکم، که این امر ایشون ظاهرا قابل تحقق نیست، فعلا ان الحکم هو ارادتون خاصتون من المولا، یک اراده ویژه از مولا است، نه هر اراده. حکم حقیقتش اراده ویژه است. این که حکم حقیقتش اراده است، ایشون قائله، محقق آزی های عراقی هم میگه حقیقت حکمون اراده و کراهت. خصوصیتها اون ویژگیش چیه؟ خصوصیتها هو تعلقها به فعل العبد، نه به فعل خودش، به فعل عبد، به فعل دیگری. باز من طریق مخصوص و مقدمت مخصوصه، از یه راه خاص، اونم نه مطلق وصول، نه مطلق، نه من طریق مخصوص و مقدمت مخصوصه، و هو طریق البعث، اعنی الاعلام بالاراده بدائی حرکت العهد نحو المراد و اتیانهی بالمراد، اعلام بکنه. اون اعلامی هم که میکنه به دایه این باشه که اون بیاره، نه اخبار مجرد بخواد بکنه، نه به این دایی به او بگوید و ابلاغ کنه به او به دایه که اون انجامش بده. این هم یه قیده و الله بگیم ما اراده کرده ایم ولی حالا به این دایی نکن، این هم حکم نمیشه. فل اراده جنس عام یشمل کل اراده، اون اراده که اول گفتیم اون یک جنس عام نیست که همه اراده ها رو شامل میشه، حتی متعلقه منها به فعل نفس، به فعل خودش. فقط خرجت هازهی به قید التعلق به فعل العبد، اینو ما از تحت اون اراده خارج کردیم در تعریف او، به اینکه گفتیم باید متعلق به فعل عبد باشه، پس اون چیز متعلق به فعل نفسه اون خارج شد، به اون حکم گفته نمیشه، به اون تکلیف گفته نمیشه. کما خرج به قید ان یکون ذالک من طریق البعث ما کان من سایر طرق، ممکنه این اراده رو مولا ابلاغ به دیگری بکنه اما نه طریق بعث، از سایر طرق، اونم فایده نداره، اسمش حکم نمیشه. و هازا متسع الذیل، این سایر طرق دامنه وسیعی داره، یندر جفی الارادت المتعلقت بالفعل الاضطراری للغیر کسحب زید و ادخال دار و القاء امر و القاء امر من شاهق. مثلا اراده کرده مولا که این امر دست و پاشو ببندن وارد زندانش کنن وادری داریش بکنن، یا این زید یا این امر رو دست باش ببندن یه بلندی پرتش کنن دایین، این رو اراده کرده. اما این ممکنه به اونم بگه من میخوام تو اینجا بشی، اما این به دایه نیست که خودش انجام بده، کی میاد خودش مستقی نمیشه، به اختیار میره و دیگران باید این کارو، بله برای دیگران میشه تکلیف و حکم، اما برای خود این مستره و به این شخص برای این حکم نمیشه. اگه البته به قاضی بگه آقا این کارو کرده بالا بلندی بندازش پایین، مثل بعضی از موارد که حکم مینه، خیلی خوب، یا بندازش زندان، اون فعل اختیاری قاضی میشه که از قاضی خواسته، اما نسبت به خود این شخص که اراده داره اینجور بشه برای این حکم نیست، این حکم برای قاضیه. فها کزا یندرج فیه الارادت المتعلقت بالفعل الاختیاری للغیر لیکن من غیر طریق البعض. فمن هم آکان من طریق بعض للاجره و غیرها من المرغبات. به پول به کسی میده میگه بیا این 100,000 تومن رو بگید مثلا برو حج یا فلاکار رو انجام بده. با پول دادن، نمیگه برو حج، ای با پول دادن او رو ترغیب میکنه. این ولو اینجا این ارادش که من دلم بخواد این کار رو انجام بدی رو داره ایصال میکنه به او، اما من طریق البعث نیست، من طریق پول دادنه، من طریق سایر مرغباته. حتی به قول ایشون رو نظر ایشون هی بگه فلان کار هر که انجام بده میره بهش. فلذا این اخبار منبلع ازش در نمیاد چرا اینجا حکم داره، چون میگه هر کی که ثوابی برای عملی بهش رسید اونو انجام بدهد خدا اون ثوابی میده. پس خدا اراده انجام اون کار را از عباد به اونا ابلاغ کرده، اما نمیگه بکنید. از راه این که میگه اون ثواب گیرتون میاد داره. فلذا اخبار منبلع دلالت نمی کنه برای این که فتوا بتونیم بدیم به حکم، بگیم خدا اینجا حکم داره. بله خدا اینجا دلش میخواد، دوست داره، اراده داره ما انجام بدیم، اما این ارادهش اسمش حکم نیست، چون نفرمیده افعل. و من هم آکان من طریق ایهام و تخریف و غیرهی من المکاره. حتی اگه بگه این نکنی جهنم بدون برم، فلان عذاب رو بهت نازل میکنه که عذاب تخریف، این هم حکم نمیشه. درسته داره ارادش رو ابلاغ میکنه به او، اما من طریق البعث نیست، من طریق تخریفه. البته ایشون میگه به طریق تخفیف گم عقل ما میگه بیار، چرا؟ از باب دفع ضرر محتمل، اما نه از باب امتثال حکم. حکم نیست، ولی برای چون گفته اگه نکنی جهنم میبرن، عقل میگه بابا دفع ضرر محتمل کن، از این باب باید بیاریم، ولی حکمی هم اینجا نیست. اینجاهایی که در روایات در آیات تخفیف هست به نظر ایشون مجتهد نمیتون تو رساله عمل میزین واجب، یعنی بخواد بگه شارع واجب کرده، نه واجب نکرده، نمیتونه بگه اینجا حکم هست. اون باید تو رساله کنه زهی کسی اینو انجام نده جهنم میره، خدا گفته جهنمش میبرم، ممکنه ببرم، حالا نفر در حتما که میبرم، یعنی این جهنم داره، استحقاق جهنم داره. اینجور اینا یه دقایقیست دیگه، اگه که در موقع فتوا هم حواسش جمع باشه، میگه این حکم نیست، این اگه بنویسی یخت و فردا قیامت میگیرن چرا گفتی واجب، ما کجا گفتیم واجب، ما کجا گفتیم ما حکم. خب این و من هم آکانه به طریق الهیله و لطائف و ها کذا، با یه کلکی با یه چیزی وادار کنه کسی کار رو انجام بده، اینم حکم نمیشه. و کل هازا خارج من التکلیف. خب فاذا استحضرت هازا علمت ان لا جهل يتصور في التكليف. اگه توجه کرده باشید به این معنی حکم چیه، حالا من جهل در تکلیف معنونه، بلکه دائم دایره بین دو تا علم، یا علم داری هست یا علم داری نیست. ولی کلامت اتمتون چه وقت گذشته انشاءالله.